قسمت سوم از مقاله تکامل، زیبایی شناسی و هنر از استیفن دیویس در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. دیویس یه تمایز قائل میشه بین کسانی که کارکردهایی برای هنر به طور کلی قائلن و اونها رو بهشون میگه جنرالیست یا تعمیمگرا، و کسانی که از تک تک هنرها و سازش دهندگی تک تک هنرها حرف میزنن، از سازش دهندگی موسیقی جدا حرف میزنن، ادبیات جدا. الن دیسانایکه که از پیشگامان زیبایی شناسی تکاملی هستش در زمره تعمیمگرایان هست و از کلیت همه هنرها حرف میزنه و حتی دایره شمولی چیزی که از اون حرف میزنه اونقدر زیاد میشه که بازیها و مناسک رو هم دربر میگیره. میگه هنرها یک اشکالی از خاص کردن هستن، نوعی ویژه سازی، میکینگ اسپیشال، که موفقیت زادآوری کسانی که به اون میپردازند رو بالا میبره. از دید خانم دیسانایکه خاصگاه اصلی هنرها رو هم باید در تعاملات همراه بازی مادر و فرزند جستجو کرد. اما همین هنرها وقتی وارد سطح اجتماعی عمومی میشن، کیفیت زندگی اجتماعی انسان و تعاملات اجتماعی انسان رو بالاتر میبرن. بنابراین از دید دیسانایکه هنرها به وضوح سازگاری هستند و جهان شمول هستند و منبع لذتشون درونی هستش و البته بسیار هم کهن هستن. با چنین نگاهی به هنر، خانم دیسانایکه معتقده که آنچه امروزه فاین آرت مینامیم با توجه به مخاطبین بسیار کم تعدادش، دیگه اون کارکرد سازگاری هنرهای جهان شمول پر مخاطب رو ندارن. از تعمیمگراهای دیگه‌ای که نام برده میشه جفری میلر هستش. از دید ایشون هنرها همگی اشکالی از نمایش جنسی هستند که عمدتاً توسط مردها تهیه شدن تا زنها رو جذب کنن. دنیس داتن هم یک رأی مشابهی داره. از نظر این افرادی مثل میلر و داتن، کارکرد هنرها طی فرایند تکامل همین بوده و امروزه هم عمدتاً همین باقی مونده. دیویس هم با دیسانایکه و که میگفتش هنرها تعاملات اجتماعی رو بالا میبرن، و هم با میلر که هنرها رو نوعی نمایش جنسی میدونه مخالفه. مخالفتش با دیسانایکه اینه که سخنان اون رو میشه در مورد رفتارهای پیشاهنری و اشکال ساده هنر درست دونست، اما همونجور که خود خانم دیسانایکه هم میگه که این حرفا رو نمیشه به فاین آرت باز کرد. من فاین آرت رو هنرهای زیبا اینجا ترجمه نمی کنم، تعمدن ترجمه نمی کنم، چون اینجا اصلا دعوای سر این است که آیا بحث اینه که آیا همه هنرها زیبا هستن یا نه، اینه که دعواهایی که تو زیبایی شناسی تکاملی داریم اینه. بنابراین ترجمه فاین آرت به هنرهای زیبا قدری مشکل دار هست اینجا. خب، و دیویس در نقد میلر هم میگه که اینکه هنر رو نوعی نمایشگری جنسی بدونیم وجه تفارق هنر رو از چیزهایی مثل هوش، خوشقریهگی، سیال و فاخر سخن گفتن و مواردی از این دست ناممکن میکنه، چون وقتی مردی این موارد رو هم داشته باشه باز هم مورد توجه زنها قرار میگیره. دیویس قبول میکنه که هنر میتونه به کار نمایشگری مردها بیاید، اما از نظر دیویس این نه کارکرد اولیه‌اش بوده و نه کارکرد امروزیش. دیویس منتفی نمیدونه که بشه کارکردهایی رو برای هنر در حالت کلی و نه تک تک هنرها مثل نقاشی و موسیقی و ادبیات معرفی کرد، اما پیشنهادهای کنونی که افرادی مثل دیسانایکه و میلر ارائه دادن رو نمیپذیره، ولی در مجموع معتقده که بهتر هنرها رو به صورت انفرادی بررسی کرد و به عنوان نمونه های از بررسی های موردی میره سراغ دو تا از هنرها، اشاره های مختصری میکنه به ادبیات و موسیقی. در سالهای اخیر یه شاخه از زیبایی شناسی تکاملی شکل گرفته به اسم داروینیسم ادبی. طرفداران این شاخه از زیبایی شناسی تکاملی با یک تم کلی کار رو پیش میبرن و اون اینه که داستان سرایی های تخیلی اینا سازش دهنده هستن و البته در این که چه سازگاری رو ایجاد میکنن افراد با همدیگه اختلاف دارن. چند تایی رو دیویس نام میبره. مثلا بوید معتقده که داستان سرایی برای داستان سرا شأن اجتماعی بالایی رو به بار میاره. یه افراد دیگه هستن که میگن کارکرد اصلی ادبیات افزایش مهارت‌های ذهن‌خوانی ماست. ما تو داستان‌ها خودمون رو به جای قهرمان داستان میذاریم و در یک بازی به تقویت مهارت‌های ذهن‌خوانی خودمون میپردازیم. یه عده دیگه هم هستن که معتقدن ما برای ذهن‌خوانی یه ماجول‌ها یا پیمانه‌های ذهنی داریم که با داستان سرایی این ماجول های ذهنی رو کالیبره می کنیم، اونها رو تنظیم دقیق می کنیم. یه عده دیگه هم هستن که میگن کار ادبیات ارتقاء مهارت های اجتماعی افراده. دیویس میگه که همه این حرف ها میتونه حظی از واقعیت داشته باشه، اما هیچ کدوم اونها نشون نمیده که ادبیات یک سازگاری زیستی هست. میگه قبول که تفکر تخیلی برای استدلال‌های خلاف واقع و استدلال‌های فرضیه‌ای به کار میاد، میپذیرم و قبول میکنم که این تفکر تخیلی این استدلال‌ها رو تقویت هم میکنه و اینکه روایتگری برای تعیین هویت فردی و گروهی به کار میاد، اما اینها دلیلی برای سازگاری بودن آنها نیست. از جمله جایی که گفتم میگفت تا این جایی میبینن یه چیزی فایده داره بلافاصله میگن این سازگاری هستش و این اصلا درست نیست. مثلا چرا درست نیست؟ مثلا فرض کنید ممکنه الان حافظه گوشی های تلفن ما هم به ما کمک کنه که به راحتی بیشتری بتونیم با افراد زیادتری تماس برقرار کنیم، اما این دلیل هستش برای اینکه اون رو سازگاری بدونیم؟ البته خب این مثال از دیویس نبود، اما منظورش چنین چیزیه که هر چیزی رو که شما دیدید که فایده ای داره سری نگیر سازگاری هستش. خب یه مثال دیگه، مثال هنر دومی که بررسی میکنه موسیقی هستش. در مورد موسیقی هم میشه حرفای مشابهی زده میشه، اینکه موسیقی یک سازگاری زیستیه. مثلا بعضی ها میگن کارکرد تکاملی موسیقی این بوده که به رشد شناختی فرد کمک کنه. چطور؟ این عده میگن موسیقی حامل یک معانی غیر کلامیه، اما اون عدم دقت معناشناختی که در موسیقی وجود داره باعث میشه که مرزهای ماجولهای ذهنی که هر کدوم یه دامنه تخصصی خودشونو دارن شکسته بشه و به این ترتیب هوش عمومی فرد گسترش پیدا کنه و با مکانیسم مشابهی به رشد حالتهای اخلاقی و رفتارهای اجتماعی آدم هم کمک میکنه. اما دیویس میگه این دعاوی رو باید بشه با داده‌های تجربی تایید کرد و اتفاقا داده‌های تجربی نشون میدن، یه چند تا داده تجربی رو مثال میاره، نشون میدن که هرچند موسیقی تا حدی بر هوش و مهارت‌های اجتماعی افراد تأثیر مثبت داره، اما این تأثیر بسیار اندکه. پس میبینیم که دیویس هر گونه سازگاری دونستن هنرها چه در حالت کلی و چه در حالت انفرادی مثل ادبیات و موسیقی رو به دیده تردید بهش نگاه میکنه. خب شاید به نظر برسه که روی خوشی به طرفداران کسایی که هنر رو به مثابه محصول فرعی یا اسپندرل میدونن نشون میده، اما اینطور نیست، با اونا هم مخالفه، حتی گاهی بیشتر از طرفداران هنر به مثابه سازگاری. خب چون دیدیم که همدلی هایی با طرفداران هنر به مثابه سازگاری نشون میداد، اما در این حیطه خیلی با طرفداران روی کرده هنر به مثابه اسپندرل خیلی سازگاری هم نشون نمیده. برای مخالفت با آراء کسانی که میگن هنر سازگاری نیست بلکه یک محصول فرعی سایر سازگاری هاست، میاد و یک مثالی میزنه در مورد موسیقی. تنها موسیقی رو بررسی میکنه و میگه خب در یه مقاله کوتاه نمیشه به همه هنرها پرداخت. خب کسایی که فکر میکردن موسیقی محصول فرعی سایر سازگاری هاست. ببینیم از چه کسایی نام میبره و چگونه با آراء اونا مخالفت میکنه. از جمله اول از همه از خود داروین نام میبره. داروین از طرفداران این رأی هستش که موسیقی یک محصول فرعی سازگاری های دیگه است، یا به بیان امروزی یک اسپندرل هستش. داروین میگه نه لذت بردن از موسیقی و نه توانایی تولید موسیقی در محیط زیست طبیعی انسان‌ها در گذشته‌ها کارکردی نداشته و بنابراین به وجود آمدنش خیلی رازآلوده. استیو پینکر روانشناس تکاملی معروف سعی کرده این راز رو کشف کنه و بنابراین در این زمینه نظریه ارائه داده. پینکر موسیقی رو میگه یک چیزکیک شنیداری هستش. این اصطلاحی که بعداً اودیتوری چیزکیک، این خیلی اصطلاح معروفی شد. خب چرا چیزکیک؟ منظورش اینه که نیاکان ما که در جنگل و بیشه زندگی میکردن با چیزی مثل چیزکیک مواجه نبودن. پس چرا امروز ما اینقدر به چیزکیک علاقه داریم؟ در واقع علاقه اونها به شیرینی و چربی سازگاری بوده. یک علاقه برای شیرینی داشتن، سازگاری خودش بوده. یک علاقه برای چربی داشتن، اینا سازگاری بوده. خب چرا؟ چون در محیط خشن مثلا ساوانا ذخیره سازی انرژی بسیار حیاتی بوده و بنابراین علاقه به چربی و شیرینی برای اونها یک سازگاری بوده، ولو در جهان پرکالری امروز دیگه سازگاری نباشه و حتی عامل چاقی و مریضی باشه. اما کماکان ما به چیزکیک به عنوان یک محصول فرعی اون سازگاری ها علاقه نشون میدیم. حالا پینکر میگه موسیقی هم یک چیزکیک شنیداریه. اما باید بگه محصول فرعی چه سازگاری یا سازگاری هایی هستش. میگه حداقل 6 تا سازگاری رو میشه نام برد که این محصول فرعی همه این 6 تا سازگاری بشه موسیقی، یا بهتر بگیم لذت بردن از موسیقی. اون 6 تا رو اینا رو نام میبره. یکیش میگه زبان. از دید پینکر زبان یه سازگاریه و وقتی موسیقی به همراه شعر باشه از زبان داره استفاده میکنه. دومیش تحلیل شنیداری صحنه است. وقتی انسان‌ها در طبیعت حرکت می‌کردن به تمامی صداهای غیر منتظره توجه نشون می‌دادن و مغز در تحلیل دائم شنیداری صحنه بود. صداهایی رو به عنوان صدای پس‌زمینه در نظر می‌گرفت و بقیه صداها رو تحلیل می‌کرد. همین امروز هم مغز ما همین کار رو انجام میده. تشخیص جهت صدا بسیار ضروریه. بنابراین تحلیل شنیداری صحنه یک سازگاری هستش. سومیش فریادهای هیجانی، صداهای هیجانی که افراد در میارن. تشخیص نوع هیجان در فریادهای هیجانی قطعا یک سازگاری هستش. مثلا اگه کسی از سر ناراحتی میخنده خیلی فرق میکنه با خنده از سر شادی یا مثلا خنده ناشی از تمسخر. همین مطلب رو میشه در تشخیص نوع هیجان از صدای فرد هم صادق دونستش. چهارمین ادپتیشنی که نام میبره انتخاب محل سکناست. ما برای تشخیص محل سکونت در طبیعت گاهی از صداهایی مثل صدای آبشار، دریا و غیره استفاده میکردیم. موسیقی هایی که مثلا دریا یا باد رو به یاد میارن از این سازگاری ذهنی دارن استفاده میکنن. پنجمیش موتور کنترل یا کنترل حرکاته. به وضوح موتور کنترل یک سازگاریه و موسیقی هایی که بدن رو در قالب رقص به حرکت در میارن از این سازگاری دارن استفاده میکنن. و بالاخره ششمین سازگاری که نام میبره اون چیزیه که باعث میشه ما حس کنیم کل چیزی بیش از اجزایش هستش. مثلا حس کنیم یک کلونی مورچه رو باید چیزی بیش از تک تک مورچه ها در نظر گرفت. پینکر میگه همونطور که علاقه به چیزکیک محصول فرعی دو سازگاری علاقه به چربی و علاقه به شیرینیه، علاقه به موسیقی هم محصول فرعی این 6 تا ماژول ذهنیه که ازش نام برد. خب از دیگر نظراتی که موسیقی رو محصول فرعی یا اسپندرل در نظر میگیرن به کسانی اشاره میکنه که معتقدن موسیقی محصول فرعی فقط زبان هستش. هربرت اسپنسر قدیمی ترین طرفدار این نظریه هستش. نظریه بعدی دیگه هستش که میگه موسیقی محصول فرعی سیستم های اجتماعی و عاطفیه. و نظر دیگه ای هم هستش که میگه موسیقی محصول فرعی قابلیت فهم دیگران به عنوان موجودات قسمند و دارای باور و خاص و هیجان هستش. هر کدوم از این افراد هم بعداً تو مقالات خودشون دلایلی برای این که برای سخنی که میگن ارائه میکنن. دیویس میگه ممکنه که فکر کنیم علوم عصبی جدید میتونن به کمک بیان تا ببینیم تا بتونیم مشخص کنیم که آیا واقعا موسیقی یک سازگاریه یا محصول فرعی سایر سازگاری ها. اما در عمل شاهد اختلاف نظرهای زیادی در اونجا هم هستیم. در سالهای 2003 تا 2006 این ادعا در علوم اعصاب مطرح شد که مسیرهای عصبی خاص موسیقی رو در مغز پیدا کردن. خب این خبر میتونست به نفع طرفداران سازگاری بودن موسیقی تموم بشه، اما چند سال بعد دیگر دانشمندان علوم اعصاب با این رأی مخالفت کردند. چند تا مشکل هم در تصمیم گیری بین این دوتا گروه وجود داشت. دانشمندان نمیتونستن بین ساختارهای عصبی پردازش کننده صدا و ساختارهای عصبی موسیقی تمایز قائل بشن. بدتر این که همپوشی‌های بسیار زیادی هم بین قسمت‌های از مغز که در زبان فعالیت دارن با اون قسمت‌هایی که در موسیقی فعالیت دارن دیده میشه. و این تصمیم در مورد این که حتی کدوم یکی از این دوتا اول ظاهر شده، اول موسیقی بوده که ظاهر شده یا اول زبان بوده ظاهر شده، این رو هم حتی تصمیم در این مورد رو هم به چالش می‌کشید. دیویس میگه البته در مورد سایر هنرها نویرو استتیک یا عصب زیباشناسی دستاوردهای بسیار خوبی داشته و این قبولم میکنه که این خب علم بسیار جوانی هستش و هنوز جای کار زیادی داره. دیویس در اینجا در واقع ضمن نقدی که به کار این افراد داره میکنه یه توصیه ضمنی هم براشون داره. میگه عمده عصب شناسانی که مشغول کار بر روی زیبایی هستند تمام تمرکز خودشون رو به تجربه های زیبایی شناسانه معطوف کردن. مثلا الکترودهایی رو به سر آزمون شونده وصل میکنن و به تحلیل مغز اون در هنگام داشتن تجربه های زیبایی شناسانه میپردازن. مثلا وقتی داره یک تابلوی زیبا رو نگاه میکنه. سخن دیویس اینه که هنر چیزی بیش از تجربه های زیبایی شناسانه هستش. توصیهش هم اینه که بر نقش هنر در تکامل مغز توجه کنن، به اون متمرکز بشن. هنر چه نقشی در تکامل مغز داشته؟ الان بر این هم البته متمرکز هستن که ولی کمتر. عمده کار بر این هستش که مثلا میان در یه آزمونی میان این کارو میکنن، میبینن تجربه زیبایی شناسانه یک نقاش حرفه‌ای چه تفاوتی با یک بیننده آماتور نقاشی داره و در این کارشون متمرکز میشن که کدوم قسمت‌های مغز تحریک شده، چه هورمون‌هایی با چه میزانی ترشح شده. توصیه دیویس اینه که میگه که این مطالعات باید فراتر بره تا جایی که شامل بر چه چیزی تمرکز کنن، فقط بر تجربه زیبایی شناسی تمرکز نکنن و بر خود هنر و نقش هنر در شکل گیری مغز متمرکز بشن. خب حالا اگه هنر رو نه سازگاری بدونیم نه محصول فرعی سایر سازگاری ها و ببینیم که دیویس با همه اینا مخالفه، آخرین پیشنهادی که میمونه باقی میمونه اینه که بگیم هنر یک تکنولوژی فرهنگیه، چیزی شبیه کنترل آتش یا خوندن و نوشتن. خب واضحه که کنترل آتش یا خوندن و نوشتن تأثیر شگرفی بر زندگی انسان ها داشته و داره، اما ربط زیادی به زیست شناسی انسان پیدا نمی کنه. در پرانتز باید گفت که کنترل آتش تأثیرات البته زیادی بر زیست شناسی آدمی داشته و البته مطابق با نظریه همتکاملی ژن و فرهنگ که خود دیویس هم از طرفدارانش هستش. اما الان وقتی دیویس میگه کنترل آتش تأثیر زیادی بر زیست شناسی انسان نداشته، منظورش از منظر اون کساییه که هنر رو تکنولوژی معرفی میکنن و نه از منظر خودش، چون در ادامه اصلا میبینیم که قشنگ خودش اینو حتی در نقد این ادعا میگه که کنترل آتش بر زیست شناسی ما نقش داشته. دیویس در نقد کسانی که هنر رو از جنس تکنولوژی فرهنگی میدونن و اون رو شبیه چیزی میدونن از سنخ خوندن و نوشتن، میگه بچه های آدمی از سن بسیار پایین و معمولا بدون آموزش میخونن، میرقصن، نقاشی میکشن، نقش بازی میکنن، در حالی که برای خوندن و نوشتن نیاز به آموزش زیادی دارن و این نشون میده که هنرها ریشه های زیستی قویی دارن. پس ببینید با ادپتیشنیستا مخالفت کرد، اما با اونهایی هم که میگن ریشه های زیستی نداره هم مخالفه. خب حالا پس ممکنه بپرسیم که نظر ایجابی خود دیویس چیه، چون با همه که مخالفت کرد تا اینجا، به نظر میرسه که همه دیدگاه ها رو تا اینجا نقد کرد. نظرش اینه که هم تمایز میان سازگاری و محصول فرعی مبهم‌تر از اونه که بخوایم بر روی یکی از اونها تاکید کنیم، و هم تمایز بین زیستی فرهنگی یا زیستی تکنولوژی. دیویس گمان اون رو داره که کارهای جدیدی که طی دو سه دهه اخیر توسط زیستشناسان تکاملی و به ویژه در حیطه اونایی که در زمینه تکامل فرهنگی مشغول کار هستن، این یک زمینه، کارهای اینا یک زمینه جدیدی رو برای مطالعه زیبایی شناسی باز کرده، اما زیبایی شناسی تکاملی رایج هنوز مشغول بازی در اون نظریه های قدیمی تر هستش. خب به گمانم این حرف دیویس بسیار جالب و قابل توجه هستش و در حیطه های مطالعاتی از جمله در تکامل دین بیشتر جدی گرفته شده، اما در زیبایی شناسی درست میگه که این زیاد جدی گرفته نشده. خلاصه ایدهش اینطوریه، به طور خلاصه اینو میگه، در واقع نظر ایجابیش میگه فرهنگ بر تکامل زیستی ما اثر داره و زیستشناسی ما هم قیدهایی میزنه بر امکانات فرهنگی و باعث میشه که هر چیزی در سطح فرهنگی ممکن نباشه. خب تکرار کنم چون خیلی حرف مهمیه، میگه زیستشناسی انسان مستقل از فرهنگ و تکنولوژی ها راه خودش رو طی نمی کنه. فرهنگ بر نحوه تغییرات زیستی ما اثر داره. از سوی دیگه زیستشناسی انسان حدودی رو بر تغییرات فرهنگی بار میکنه. تعامل دو سویه‌ای هستش بین فرهنگ و زیستشناسی که این تعامل دو سویه هستش که رفتارهای ما رو شکل میده. خب ترجمه این حرف در بحث زیبایی شناسی و هنر این میشه که بگیم ما هنرها رو شکل دادیم تا از اونها لذت ببریم، و در بیان کلی‌تر هنرها رو شکل دادیم تا در خدمت علایق ما باشن. اما جالب این که همین علایق خودشون توسط هنرهای قبلی شکل گرفتن. این رابطه دو جانبه و پیشرونده میان علایق هنری و خود هنرها وقتی طی زمان تغییر میکنه، هم به تغییراتی در علایق میانجامه و هم به تغییراتی در هنرها. اگه به این دیالکتیک پیچیده توجه کنیم، باید اذعان کنیم که مسئله مهم زیبایی شناسی این باید باشه که بگیم که این فرایند چطور داره پیش میره، و نه اینکه بر سر دعوای ساده و بی سرانجام زیبایی شناسی باقی بمونیم که بگیم هنر سازگاری بوده یا محصول فرعی یا تکنولوژی. به داوری بنده این سخن دیویس بسیار درسته و باید مورد توجه قرار بگیره. اما همونطوری که در اواخر فایل اول گفتم، بی ارزش کردن کارهایی که الان در حیطه زیبایی شناسی انجام میشه، اینکه به طور مکرر کارهای اونا ساده انگارانه بخونن، این ناشی از یک خطا هم میشه. یعنی دیویس به یه چیزی هم توجه نداره. دیویس متوجه نیستش که در علم همه مشغول مدل کردن بخشهایی از جهان هستن، و این به معنی اون نیست که دانشمندها از سر ساده انگاری هستش که به بقیه عوامل خارج از مدل توجه نمی کنن. کسی که بر روی همبسته های عصبی و هورمون های دخیل در حس زیبایی شناسی یک نقاش داره تمرکز میکنه و مثلا میگه نقاش با تجربه چه فرقی میکنه با نقاش عادی، اون آدم فکر نمیکنه که داره همه چیز رو درباره هنر میگه. دانشمندها انقدر هم که دیویس میگه فکر میکنه ساده لوح نیستن. اون دانشمند الان داره تنها بر یک بخشی از جهان، یک بخش جزئی از جهان کار میکنه، و الان برای اون چیزی که در خارج از مدلش داره میگذره به اون دیگه کاری نداره، و نه اینکه گمان اون داشته باشه که هنر چیزی نیست جز همون تحریکات عصبی و همون هورمون ها. به علاوه باید بدونیم که خود این هم تکاملی ژن و فرهنگ هم که الان دیویس داره ازش طرفداری میکنه، خود این یک نوع مدل کردن بخشایی از جهانه و طبعا خارج از اون مدل هایی که تو مدل های هم تکاملی ژن و فرهنگ هم داریم چیزهای زیادی وجود داره. این توصیهش خیلی توصیه خوبیه که میگه از این مدل ها هم برای تبیین هنر استفاده کنید، اما از اونجا که کاملا به نظر من بعیده که تا به حال حتی یکی از این مدل ها رو از نزدیک دیده باشه و یا باهاشون کار کرده باشه، دوچار این توهم گاهی میشه که اون چه در این پژوهش های هم تکاملی ژن و فرهنگ داره میگذره چیزی بیش از مدل. نه، علم خیلی متوازانه است، گام به گام به فهم جزئی ما از زیبایی هنر افزوده و بدون اون که دعوی تبیین کامل هنر و زیبایی شناسی رو داشته باشه. پایان قسمت سوم و پایان کل مقاله.